راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در ادامه فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه در فصف متقین یا شیعیان به اینجا رسیدیم که فرمود از نشانه این اشخاص چند چیز است: تراغ له قوتن فی دین و ایمانن فی یقین و حزمن فی لین و حرصن على علم و فهمن فی فقه و علمن فی حلم. بعد اضافه می فرماید و کیسن فی رفق و قصدن فی غنا و تجملن فی فاقه و صبرن فی شده. یعنی از نشانه های مؤمن این است که تیزبین و با فراست با کیاست مطالب را خوب درک میکنه، زود میفهمه، متوجه میشه، اشخاص را خوب میشناسه، ولی در عمل عجله نمیکنه، کاری را که باید انجام بده با رفق و مدارا انجام. این تعبیر شبیه تعبیر قبلی است که به حزمن فیلین فرمود مؤمن ممتاز از یک طرف دارای حزم و احتیاط هست، دوراندیش، عاقبت کارها را درک میکنه، دربارش میاندیشه، اما در عمل تندی و عصبانیت و اینا به خرج نمیده، رعایت لین و نرمش میکنه. توضیح دادیم که این دوتا ارزش وقتی با هم تضاد پیدا میکنه، از یه طرف وقتی فرض کنید یه کارفرمایی میبینه کارگرش یا کارمند زیر دستش تخلف کرده یا خیانت کرده، اگه آدم تیز هوشی باشه زود متوجه میشه که این کار اشتباهه، در کار نقص کار از کجا پیدا شده، و فوراً عاملش رو میشناسه، باهوش تیزبینه. اما یه وقت آدم وقتی فهمید کارمندش خیانت کرده، فوراً عکس العمل و حاد نشون میده، مثلا دستش میرسه بیرونش میکنه و برخورد تون میکنه، یا نصحب میکنه با حوصله یک برنامه صحیحی برای اول اگر بشه ارشادش کنه، هدایتش کنه، و بعد اگر بخواد مثلا اخراجش کنه و توان این کارم رو داشته باشه، با یک روشی که ضررش کمتر باشه، کمتر آبروش بریزه و بالاخره کار هم درست انجام بگیره. جمع کردن بین این دو صفت خودش یک هنر مضاعفی است. هم آدم تیزهوش باشه تا زود درک کنه، و هم بتونه خودش رو کنترل کنه، زود عکس العمل نشون نده. سر صبر با فکر و اندیشه روشی را انتخاب کنه که اصلح باشه. اینجا هم اینن، یعنی الفاظ فرق میکنه ولی مضامین خیلی شبیه هم. کیسن، کیسن همون کیاست، تیزهوشی نیست. آدم تیزهوشیست، به قول خودمون تیزه، زود تشخیص میده، اما عکس العمل حاد زود نشون نمیده. میسنجه که آیا در مقابل این خطایی که سر زده، رفیقش نارفاقتی کرده، شریکش در صدد خیانت بر اومده، کارمند کارش رو درست انجام نداده، و انواع ناهنجاری هایی که در روابط اجتماعی پیش میاد. این زود میفهمه، تشخیص میده، اما زود عکس العمل نمیشون نمیده. صبر میکنم با رفق و مدارا بهترین راه، کم خطرترین، کم ضررترین را انتخاب. خب از این که بگذریم که تقریبا مضمون مکرر است با تعبیر دیگری به حسب فهم ما، حالا شاید فرقای دیگه هم داشته باشه که ما عقلمون نمیرسه، بعد میپردازد به روش این مؤمنین ممتاز در مسائل مالی. توضیحی که میشه داد این است که انسان یا در حال غنا و توانمندی به سر میبره، دستش بازه، مشتش پره، درآمدش خوبه، یا نه شرایط زندگیش سخته، تهیدست، نیازمنده، از دو حال خارج نیست. معمولا اشخاص وقتی پول فراوانی داشته باشن، درآمد خوبی داشته باشن، به نوعی مبتلا به ولخرجی میشن، اسراف میکنن در خرج، خیلی طبیعی است. و اگر گرفتار باشند، جزا و فزع میکنن، هر که را میبینن میگن ما مشکل داریم، چه کنیم، فلان، کمکمون کنیم، جای امیدی داشته باشند. ولی این مؤمنین ممتاز یا شیعیان ما اینجوری نیست، نه در حال غنا و ثروتمندی اسراف و ولخرجی میکنن، بلکه رعایت اعتدال و اقتصاد میکنن، میانه روی، و نه در حال تنگ دستی زود آبروشون رو میریزن پیش هر کسی اظهار حاجت میکنن. اینا عفت نفس دارن، عزت نفس دارن، آبروشون رو حفظ میکنن، به تعبیر خودمون صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میداره، نمیذارن حتی هر مقدور دیگران متوجه بشن که اینا احتیاج دارن. این دو صفت که یکی مربوط به حالت غنا و فراخ دستی است، یکی مربوط به حالت فقر و تنگ دستی، در بحث های پیشین و از جمله در صدر همین حدیث بحث های متناسب باش ذکر شده. به طور کلی در بحث های قبلی چند سال پیش درباره میانه روی به طور کلی بحث کردیم که یک اصل کلی است که شاید هیچ استثنا نداشته باشه. در همه کارها آدم باید از افراط و تفریط پرهیز کنه، حد میانش رو پیدا کنه. اون نکته‌ای که باید مجددا روش تأکید کنیم این معنای میانه بین افراد و تفرید یک مفهوم کمی نیست. یعنی مثلا اگر آدم میخواد غذا بخوره، میخواد رعایت اعتدال بکنه. کسانی هستن 3 پرس غذا میخورند و خیلی هم بهشون اهمیتی نیست. کسایی هم هستن که خیلی کم اشتها هستن، با یک کف دست نون سیر میشن، شاید اونم باید به زور بخوره. خب بگه حالا بین 1 دست و 3 دست غذا حد وسطش رو میگیرم، من 2 دست میگیرم، خورخوراز 3 پرس غذا، آدم های عادی 1 دست میگیرم، من حد وسطش 2 دست. یا فرض فرمایید در امور مسائل مالی اگر بنا باشه به کمیت حساب کنه، بگه درآمد بعضی ها فرض کنید روزی 1000 تومان، درآمد بعضی ها روزی 1,000,000 تومان. خب من بین اینها رو باید بگیرم، سعی کنم روزی 500,000 تومان 500,000 تومان درآمد داشته. حالا نشد از راه حلال و از راه انصاف با گران فروشی با تقلب به هر راهی شده این درآمد بخواه میانه باشه دیگه. حقش اینه که من حد وسط رو داشته و سایر چیزا. درس خوندن میشه، میگه کسانی هستن که فرض کنین روزی 12 ساعت درس میکنن، کسانی هستن تمبرن روزی 1 ساعتشن به زور درس میکنن، من حد وسطش رو بگیرم روزی 6 ساعت درس میکنم. این حد وسط چون بود. عبادت، کسانی هستن نماز نمیخونن، کسانی هستن نماز واجب و مستحب، من بینش رو بخونم، نصف نمازهای واجب بخونم نصف مستحب، من چیزهای از این جور حد وسط گیری ها. اگر وسط کم می باشه خیلی جا آدم به اشتباه می بود. این وسطی که باید رعایت بشه، یا باید افراد و تفرید را آدم اول مشخص کنه تا ببینه حد وسط چیه، اونم نه حد وسط کمی، حد وسط متناسب اون رفتاری که افراد و تفریدش نارواست، و یا اینکه با دلیل عقلی اول یا دلیل عقلی یا شرعی این حد مطلوب را معین کنه، بر اساس این اون وقت افراد و تفرید زده. افراد و تفرید با حد وسط در واقع متضایف هسته، این وسط هست نسبت به چیزی که اون دوتا افراد و تفرید هست، اونها افراد هست نسبت به چیزی که این حد وسط و تفرید، اینا در واقع معرفتشون با هم هست. مثلا ما ابوت و بنوت تضایف داره، مفهوم پدر را آدم با پسر با هم میشنسه، پدر یعنی که یعنی که پسر بره، پسر یعنی چی؟ یعنی کسی که پدره. برادر، این برادر هست، برادری یعنی چی؟ یعنی کسی که برادر داره یا خواهر داره. منظور اینه که اینا مفاهیم متضایف معرفتشون با همه، نمیشه یکی رو با دیگری شناخت. اگه گفته بشه یه نوع تنبیهیست، تعریف نیست حقیقت. ما اگه بخوایم بفهمیم که در هر کاری حد وسط چی هست، این حد وسطی که ملاک ارزش در مسائل اخلاقی هست، اینه که توجه کنیم به این که ما اهداف عملی و رفتاری متعددی داریم. یعنی انسان یک مجموعه است از توانها، قدرتها، طاقتها، استعدادها که اینها رو باید به کار بگیره تا به اون هدف نهایی که حالا در فرهنگ ما عبارت است از قرب الهی، به اون هدف برسه. آدم تنها عقل نیست، قوه عقله نیست که فقط فکر درس خوندن باشه هیچ دیگه را رعایت نکنه. ما بریم درس خوندن حد وسطش چیه؟ اینه که نصف نیمه باشه، نه خیلی ملا باش نه خیلی جای. اصلا این جور حد وسط کمی گرفتن اشتباهه. ما این را باید حساب بکنیم که ما غیر از این که قوه مفکری داریم و باید تحصیل علم کنیم، حقایق رو درک کنیم، یه چیزای دیگه هم داریم. خدا به ما عواطف داده، احساسات داده، محبت داده، عشق داده، خوف داده، رجا داده. ما باید رفتارهای بدنی داشته باشیم، دشمن ستیز باشیم، کافر ستیز باشیم، یار مستضعف و محروم باشیم. اینا هم خدا از ما میخواد. اگه فقط وقت ما صرف یکی از این کانال ها میشه، فرضم اینه که اون کانال صحیحی است، باید هم تحصیل علم کرد، اما اگه صرف اون بشه حق سایر قوا تضییع میشه، نسبت به اونها تفریط میشه. حالا در مثال های عملی بزنیم که خود ما داریم. اگه آدم فقط وقتی صرف درس خوندن باشه، به عبادت اهمیتی نده، خب چه بسا خیلی ملا هم بشه، به تعبیر بعضی روایات بتونه مو را هم بشکافه، شق شعره کنه، فیلسوف هم بشه، استاد برجسته هم بشه، اما اگه اهل عبادت نباشه، روحش بهره ای از انس با خدا، با اون چه هدف اصلی از خلقت هست، بهره ای نبرده، رشدی نکرده در اینجا. اون تحصیل علم میباید مقدمه باشه برای اینکه آدم در این جهت رشد کنه، اصلا این جهت را اغفال کرده، رها کرد. حالا فرض کنید که هر دو را داشته باش، آدم نصف وقتش را مثلا صرف عبادت کنه، نصفش هم صرف تحصیل علم. خب بالاخره این زندگیش از کجا تأمین میشه؟ اگه سربار مردم باشه، یکی از چیزاییست که خدا خیلی بدش میاد، بخواد عرض حاجت به دیگران کنه، نیازش دیگران برآورده. خب حالا نیاز خودش رو بالاخره همسر اختیار میکنه، فرزنددار میشه یا نمیشه. اگر همسر داره، برای همسر وقتی را از زندگیش در نظر میگیره، معاشرت داشته باشه، به حوایج اونا رسیدگی کنه. فرزند اگر داره، وقتی صرف تربیت فرزندش داشته باشه، یا نه فقط درس بخونه. درس خوندن خیلی خوبه، هیچ حدی هم نداره، هر چه آدم برای علمش هم افزوده بشه بازم به نهایت نمیرسه. اما اگر تمام نیروش آدم صرف یکی از این اوصاف بکنه، نسبت به سایر قوایی که خدا بهش داده و تکالیفی که بهش کرده در صحنه‌های دیگه، نسبت به اونا تفریط میشه. معنای حد وسط در اینجا اینه که ببینه این راه‌هایی که ما به سوی خدا داریم و ابزارهایی که خدا در ما قرار داده، که چشم و گوش و دست و پا و مغز و قلب و قوای روحی، عواطف و احساسات و همه اینایی که خدا به آدمیزاد داده، اینا را مجموعاً چگونه به کار بگیریم که بیشتر مرضی خدا باشه. سهمی را باید برای تحصیل علم گذاشت، سهمی را برای معاشرت با زن و فرزند گذاشت، سهمی را برای تعلیم و تعلم گذاشت. اگر افراد تفرید بکنه، حقوق سایر چیزها تضییع میشه. این یک معناست که به عنوان یه اصل کلی ما باید در زندگیمون داشته باشیم، اعتدال و حد وسط. اعتدال یعنی متعادل کردن این قوا، همه اینها را در حد اعتدال نگه بداریم، یعنی یک کفه ترازون نره بالا، یکی بیاد پایین، کفه متعادل باشه. اون وقت بر این اساس در کمیات هم به واسطه همین کیفیت هاست شکل پیدا میکنه. مثلا کسی مالی داره، ثروتی داریم، حالا درآمد روزانه چقدر هست، ماهیانه، سالیانه چقدره، یک شما مقیار را فرض بکنیم، این متناسب با این درآمدش باید این مقداری را برای انفاق، برای رسیدگی به دیگران، اول ارحام و خویشاوندان، بعد همسایگان، بعد دوستان و بعدم سایر فقرا، یه چیز در نظر بگیری متناسب با. اگه تمام درآمدش رو صرف این کار بکنه، خب برای خودش، برای نیاز زن و بچهش باید محتاج دیگران میشه، این کار صحیحی نیست. اینجا هم باید حد وسط را رعایت کنه، یعنی اونقدر انفاق بکنه که برای نیازمندی های خودش محتاج دیگران نشه. و حتی اگر احتمال بده که در فرصت نزدیکی یه موردی برای انفاق پیش میاد که احتیاجش بیشتر از این موارد هست، یه مقدار برای اون پسنداز کنه، نگه بده. اینم حد وسط در اینجا، یعنی هر کسی متناسب با شأن خودش این ارزش ها را در نظر بگیره، نه به حدی که خودش نیازمند دیگران بشه و نه به حدی که بخواد ذخیره کنه و حرص خلاصه زیاده خواهی و افزون طلبی نهایتا بشه دنیا پرست. یا به عبارتی که علمای اخلاق میگن، نه بخیل باشه که اون اندازه هم که وظیفش هست صرف نکنه، حالا بخل هم مرتبه شدیدش میشه لعامت، نه تنها به دیگران نمیده، خودش هم خرج نمیکنه، دلش تو میخواد پول داشته و نه اونچنان اموالش ها زود صرف بکنه و دست بده که هم راه درآمد برای خودش مسدود بشه، هم برای نیازمندی های خودش احتیاج به دیگران بده. یه بحث های مفصلی در این زمینه ها کردیم که معنای اعتدال در اینجا ها چیه. خواستم باز تکرار بکنم چون این خیلی ها اشتباه میکنن که خیال میکنن ملاک اخلاق حد وسط بین افراط و تفریط هست. این حد وسط کمی منظوره و من پس علم هم میگن زیاد درس خوندن خوب نیست، حد وسطش خوبه. نه، زیاد درس خوندنش به این معلوم میشه که مزاحم عبادت و سایر وظایف شرعیش بشه، نه اینکه باید در یک عرض کنم خط طولی ما بگیم حد وسطش رو بگیریم، بگیم اینجا که درس ما رسید دیگه بسه، در اینجا بیشتر نخونیم. این نیست برد. خب این مؤمنین ممتاز این صفت رو دارن که با اینکه توانمند هستن در مخارج شخصیشون زیاده روی نمی کنن. حالا کاخهای کذایی بسازن، سفرهای آنچنانی، غذاهای رنگارنگ که غالبا اینها هم لذتش خیالیه، مثلا یه شکم مثلا چقدر غذا می خورن، حالا انواع غذاها هم باشه یه چند دقیقه یه مقداری غذا می خورن. حد وسط در اینجا یعنی اون چه ده؟ این شخص مورد نیازش هست و میشه با انواع غذاها تأمین کرد، حد وسطی را برای خودش تأمین کنه، چه معقولی، نه زیاد پول خرجش بکنه و نه کسرش بذاره که مریض بشه، آبروریزی باشه، جلوی مردم مثلا بدنام بشه. با اینکه ثروتمند هست بتونه کنترل داشته باشه، اما نه از روی بخل. پولش رو جای خودش مصرف میکنه، به فقرا رسیدگی میکنه، به ارهامش، خویشاوندانش رسیدگی میکنه. اینجور نیست که ممسک باشه نخواد پول خرج کنه، اما برای خودش میبینه نیازی نیست، به اندازه که نیاز هست من مصرف میکنم، مشکلی نداره. حالا تعیین این که هر کسی چه مقدار در ماه باید خرج بکنه متناسب با شأنش، خودش و نیازهای همسرش و فرزندانش و با اختلافی که در سطح زندگی ها هست و اینا تدبیرهایی است که باید عاقلانه بیندیشد و هر کسی برای خودش اتخاذ کنه، یه حد مشخصی کمی نداره. خب حالا اگر این اندازه نداشت، به اندازه‌ای که نیاز زندگیش هست نداشت، فرض کنید ما 500 هزار تومان خرجش بود، 200 هزار تومان داره، 300 هزار تومان درآمد داره، خیلی زحمت بکشه نصف از اینش رو میتونه تأمین کنه. حالا چی کار کنه؟ اونایی که ضعیف و نفس هستن صرف میکنن، اینا با از دیگران به یه جوری تأمین کنن. تا به حد حرام نرسیده با عرض حاجت به این دوست و اون دوست و به جایی کمکی میکنن، وامی میدن، نمیدونم چنین به صورتی وساطتی بکنن، ما رو معرفی کنید، ضمانتی کنید، فلان جا وامی بگیریم، بالاخره عرض حاجت تا یک کسی کمکی بهش بکنه. اگر نشد و باز این حرصش باقی باشه، این نیازش و نتونه خودش رو کنترل کنه، کم کم ناچار میشه دست به گناه میزنه. حالا هرچی بشه اول آرامتر و رشوه‌گیری و اختلاس و بعد کم کم کار میشه دیگه هم میدیش. اما آدمی که ایمان قوی داره و در مکتب اهل بیت تربیت شده، ارزش ایمان و ارتباط با خدا را درک کرده، این به این زودی آبروی خودش نمی‌ریزه و اصلا نمی‌ذاره دیگران بفهمند که اون احتیاجی داره. اینا مردمی هستن که از بس عفت نفس دارن، عزت نفس دارن، آبرو نگهدار هستن. یک کسی که آشنا نیست به وضعشون، خبر از زندگیشون نداره، خیال میکنه آدم ثروتمندیه. خب چجور میشه؟ راههایی داره. فرض فرمایید کسی درآمد متوسطی داره در سال، نیاز داره که فرض کنید 4 دست لباس داشته باشه. یه دست لباس مثلا آبرومند تهیه میکنه، بقیش هم لباسهای ساده یا حتی مستعمل. اون یه دست لباسشو میذاره برای مهمانی ها، جایی که دیگران هستن، آبروشو حفظ میکنه، مواظب هست زود کثیف نشه، خراب نشه. یه دست آبرو میگه آبرو داریم. موقع کارش اینا لباسهای ساده میپوشه، تو خونه لباس کهنه وصله دار میپوشه، خودمونی از کسی متوجه نمیشه. همون جایی که دیگران میبینن آبروش رو حفظ میکنن. یا حتی در لباس نو کهنه هم هست، سعی میکنیم یه شکلی، حالا با اتو زدن، با شستن و تمیز نگه داشتن، شکل ظاهرش رو یه جوری حفظ کنه که معلوم نشه این خیلی فقیر و ناداره. در غذا خوردن همیشه یه جور غذایی تو خونه ذخیره میکنن که اگه یک کسی رسید این آدم سر سفره بیزنه، خیال کنه این غذای معمولیشونه. خب گاهی میرسه هر کسی متناسب با شأن خودش ممکنه یه مهمان ناخونده یهو وارد بشه خونه، اون نمیخواد پلو اون آبروش بریزه. اینا همیشه یه چیزی که بتونن جلوی مهمون بگذارن تو خونه ذخیره میکنه، ولی غذای معمولا میخورن کم قیمت و کم حجم و اینها هست که به اندازه سد جویی بشه. اما یه چیزی هم نگه میدارن برای آبروشون، یه جایی مجبور شدن معلوم بشه چی میخورن اونا نشون بدن که فکر کنن مردم دیگن. در حال انواع روش هایی برای آبروداری این مؤمنین اینجوری هستن. یحسبهم الجاهل و اغنیا، اون کسی که آشنا نیست به وضعشون خیال میکنه اینا خیلی ثروتمنده، در صورتی که اینجور نیستن. نون شبشون محتاجن، تلاشش ها میکنه اما حالا بیشتر فراهم نمیشه. خدا اینا رو دوست داره، تو قرآن هم تعریفشون کرد. خب حالا خود آبروداری یک ارزش است که همه انسان ها کمابیش درک میکنه، اینکه آدم به دیگران اظهار فقر و نیاز و یا طمع به مال دیگران داشته باشه یا تملق بگه برای اینکه یه لقمه از دیگران بگیره، همه میفهمند این چیزی سببی است. اما مؤمنین خالص یک جهات دیگری دارن که انگیزه قوی تری است برای آبروداریشون. این مشترک کفار هم دلشون میخواد بی آبرو باشه، یک کافر هم ولو به خدا هم معتقد نباشه اما دلش نمیخواد مردم این را فقیر و زیر دست بدونه. ولی این مؤمنین ممتاز آبروداریشون یه انگیزه قوی تری داره. اینا از یه جهت به خاطر همون علمی که گفتیم و ایمانی که به تقدیرات الهی دارن، میدونن تلاش خودشون رو کردن، اگر بیشتر براشون فراهم نشده خدا مصلحت نمیدونست. بنابراین در روایات زیادی هم داریم، حالا من نمیخوام وارد این بحث ها بشم، مربوط به بحث قضا و قدر و تدبیرهای الهی. ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته، و ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته. در حدیث قدسی است، خدای متعال میفرماید من میدونم که بند بعضی از بندگانم صلاحشون نیست خیلی پولدار باشه، اینکه همیشه اینا رو یه مقداری تنگ دست نگه میدارم، اگه پول زیادی بهشون بدم فاسد میشن. بعضیا برعکسن، اگه زندگیشون تأمین نشه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، میرن سراغ راهی نامشروع، دینشون فاسد میشه. ایمان مؤمن هستن، دلشون میخواد واقعا وظایفش رو عمل کنه اما دیگه بیشتر طاقتشون نیست. خدا میفرماد ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا، اون چه صلاح او هست غنا هست. لو افقرته افسدته، اگه او رو مبتلا به فقر کنم فاسد میشه. من نمیخوام این شخص مؤمن فاسد بشه، دینش رو اندست بگه، اینکه روزیش ها وسیع میده. مؤمنی که ایمانن فی یقین داره که قبلا توضیحش دادیم در جلسه قبل و گفتیم که طبق اون حدیث شریف لیجد العبد حلاوت الایمان حتی یعلم علما یقینا ان ما اصابه لم یکن یخطئه و ما اخطأه لم یکن یصیبه. خدا اون چه مصلحت میدونسته مقدر فرموده. طبعا به این تقدیر خدا چون میدونه به صلاحش هست راضی خواهد. پس یعنی معاملی معرفتش به شما نیست که باز در اون آیه شریف سوره فجر اشاره شده که بعضیا وقتی روزیشون تنگ میشه میگه خدا انا ربی اهانن ما را خار کرده. نه نمیگه خار کرده، میگه خوب تدبیر کرده، مصلحت من همین بوده، خیلی هم ممنونشم. اینم یه مرتبه ایست از این کسان این که انگیزه دارن برای آبروداری، حتی یه مقدار از مرتبه از این لطیفتر هم هست و اون کسانی که این ایمانشون به تدبیرهای الهی به گونه ایست که این تدبیرهای خدا را یک نوع موهبت برای خودشون میدونه. فرض کنید اگر مریضی یه پزشکی داروی به آدم بده که داروش تلخه اما این معالجه شون کنه، سردرد شدید داره یا بیماری دیگری مبتلاست، یه پزشکی داروی مجانی بهش بده با این استفاده بکن خوب میشه، اینم خورد و خوب شد، این نه تنها گلهی نداره از طبیب که خیلی هم ممنونشه، میره دستشم و میبوسه که خواهی دکتر چه خدمتی بزرگی به من کردی، منو با همین دارو معالجه کرد. اینا نسبت به خدا اینجوری هست، رفتارهای خدا را نشانه محبت و لطف خدا میدونه. طبق اون حدیث وقتی مبتلا به فقر میشه میگه مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی، تو موهبت، تو مهمان خدا هستی، اومدی خونه ما، خوش آمدی. در واقع یک رفتار عاشقانه ای با خدا داره، چه ثروت بهشون بده چه غنا، میدونن هر دوشون برای تربیت اوناست، برای وسیله تکاملشونه. اون وقت این فقری را که خدا پنهانی بهشون داده مثل یک رازی است که بین عاشق و معشوق پنهانی مبادله میشه، این نمیخواد کسی دیگه متوجه میشه. میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داندون که رازی است، چه داندون که اشتر میچرانه. رازی بین خدا و بندش هست که من به خاطر تکامل مبتلا به فقرت کردن، و هم میدونه خدا این محبت خداست و خوشحال از این تدبیر الهی. منتها چون خدا پنهانی این فقر رو بهش داده، یعنی دیگران خبر ندارن دیگه، یه حساب هم بود جاهل و اغنیا، این راز را پنهان نگر میداره، این راز بین من و خدا باشه، نیام به دیگران بگم که خدا در پنهان با من چه معامله ایده. یه معنای خیلی لطیفی است، به ذهن میاد که چنین چیزی هم متصور هست. حالا ما اهلش نباشیم مسئله دیگری است، باید خودمون رو اصلاح کنیم. به هر حال این مؤمنین ممتاز جوری هستند که آبرو دارن، فقری هم مبتلا شدن نمیذارن دیگران بفهمن، جوری رفتار میکنن که دیگران فکر میکنن اینا ثروتمند و کار و کسبشون خیلی خوبه، و علاوه بر این دوتا و صبرن فی شده. بالاخره در زندگی انسان یه سختی هایی برای هر کسی پیش میاد، زندگی انسان توأم با رنج، ما خبر نداریم از رنج دیگران، خیال میکنیم رنجی که ما داریم مخصوص خود ماست. ثروتمندترین اشخاص، مرفه‌ترین افراد انواع رنج هایی دارند که ما اصلا به ذهنمون خطور هم نیم. زندگی دنیا بی رنج نمیشه. خب آدم وقتی مبتلا شده یه رنجی، حالا این رنج ممکنه در اثر فقر باشه، ممکنه در اثر بیماری باشه، ممکنه در اثر فراق عزیزی باشه، از دست دادن عزیزی باشه، به هر حال از این جور بلاهای آسمانی باشه، سیل باشه، زلزله باشه، در اثر یک سختی پیش میاد برای انسان. خب عاقلانه این است که آدم در مقابل این سختی ها بردبار باشه. حالا گیرم وقتی این سختی پیش اومد شروع کنه داد و فریاد کردن، اون چی میشه؟ حالا من مریض شدم، خدای نکرده، خدای نکرده بنده یا دیگری مبتلا به سرطان شد، حالا فهمید مبتلا به سرطان، وقتی داد و فریاد میکنه، گریه و زاری میکنه، درست میشه؟ باز هم اگه آرامش داشته باشه ممکنه زودتر خوب میشه. مبتلا میشه به فقر، مال و تجارتش از بین رفته، سوخته، تو معامله ای ضرر کرده، نرخ ها پایین اومده، یه هم بعضش به هم خورده. خب حالا هر جا میشینم من گله گذاری کنم و آه و ناله کنم که چقدر بدهکارم و چه می کنم، واقعا درست میشه کار؟ هر عاقلی میفهمه این کار صحیحی نیست، ولی مؤمن ممتاز تنها انگیزش این نیست، انگیزه بالاتر داره با این است که این امتحان خداییست. خدا خودش فرموده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس. من مثال ساده خودمونی عرض کنم، شما با یک کسی طرح رفاقت ریختید، خیلی علاقه دارید با این رابطه صمیمی داشته باشید، خب اونم صاف و ساده بهتون میگه من شما رو آزمایش خواهم کرد، ببینم شما یه ادعایی که میکنی در صمیمیت پابرجا هستی یا نه، اونو به طور کلی بهش میگه. خب اگر یک امتحانی براش میشود که معلوم بشه وفاداریش تا چه اندازه هست، این نگرانش میکنه، داد و فریاد باید بکنه، اونو و سعی میکنه در این امتحان مردود نشه و سرفراز باشه تا به اون مطلوبش بیشتر و زودتر برسه، بیشتر محبتش در دل او جا بگیره، روابطش با او تقویت بشه، از این روابط بهتر استفاده کنه. خوشحال از اینکه این امتحانم موفق بودن. یا امتحانات دیگری که حالا در هست، امتحانی که بچه هایی که بخواهران دانشگاه یا در کنکور شرکت میکنن، اگه زحمت کشید، درس خوند، بیخوابی کشید، در کنکور موفق شد، خوشحال از اینکه این زحمت ها رو کشیده، یا اوقاتش تلخه که بی خود ما این زحمت ها کشید، چون هدفش این بود که موفق بشه بدون برای دانشگاه، حالا تو کنکور موفق شد، نمیدونم زحمت کشتم مزدشو گرفته، الحمدلله میتونم درس بخونم، اگه نتونه درس خونم با ناراحتی. اگه کسی بدونه که اصلا حوادث این عالم کلن آزمایش، خوبی هاش هم آزمایش، این اصلا به هیچ کدوم از اینها معامله جدی نمی کنه، همه ورقه امتحانه، سعی میکنه در این ورقه جواب صحیح بنویسه. حالا خوشحال باشه که این ورقه دست من هست، نیست، سفیده یا سیاهه یا چنین چنانه، یا اهمیتی نداره، یا نیم ساعت یک ساعت بعد اینجا بشینم عرق بریزم فکر بکنم، اینا برایش مهم نیست، از اومده برای همین. بنابراین مؤمنینی که ایمان قوی دارن میدونن که اولا بینششون نسبت به این عالم و این زندگی با دیگران تفاوت میکنن، میفهمه تمام این عالم زمینه هاییست برای آزمایش انسان، بعدم برای هر حادثه این مقصد حوادث تلخ وقتی مواجه میشه این برگه امتحانی میدونه، باید بشنم فکر کنم، زحمت بکشم تا جواب تهیه کنم، داد و فریاد کنم که جواب امتحان نمیشه. پس در مقابل سختی ها چون امتحان الهیست و برای از نمره خوب به من بدن، جایزه بدن، امتیاز بدن به من، اینا که از زحمت کشیدنش و تحمل کردنش ناراحت نمیشه. به همین جهت چه در فقر باشه، چه در غنا، چه در حوادث خوشحال کننده و گوارا باشه، چه در حوادث ناگوار باشه، اون نگاهش به همه اینها نگاه این است که یک ابزار آزمایشی، من باید سعی کنم در مقابل این حادثه جوری رفتار کنم که خدا خوشش بیاد. اگه اینجور بتونم رفتار بکنم کلامو میذارم به عرش، حالا اندکی سختی داشته باشه یا لذت داشته باشه خیلی مهم نیست، همه عالم دنیا نسبت به آخرتی چشم به هم زده نیست، میگذرید. بنابراین این سه صفت از چیزهاییست که در رفتار انسان به خصوص درباره مسائل مالی و فقر و غنا مطرح میشه. امیدواریم که بتونیم درسهای خوبی از این بیانات امیرالمومنین بگیریم و ما هم بهره ای از شیعه بودن داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
دلا هموار تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به حضوریا، مدان تو یاوران را به حضوریا، چو هر بخشت کلاه سر بلندی، تو دل بر دیگری بره چه بندی، خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی، حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، تو را بر هر دو گیتی برگزیده است، هم آخر بهر کاری آفریده است، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، بر این در هیچ راهی نباشد، و از این به هیچ درگاهی نباشد، اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد، اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد، به هر کاری مدد کارت خدایست، دلیل راه دینت مصطفایست، دلیل راه دینت مصطفایست، دلیل راه دینت مصطفایست.